الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در موجب حد بود، حد قذف، و گفتیم که موجب حد قذف نسبت زنا یا نسبت لواط دادن به کسی است. اما غیر نسبت زنا یا لواط موجب حد نیست. ولی اگر کلامی باشد، فحش باشد یا یک تعریضی باشد که موجب این است که اون طرف که میشنود، مخاطب، کراهت داشته باشد، ناراحت بشه، موجب ایذای او باشد، گفتیم این موجب تعذیر است و دلیلش هم دیروز خوندیم. روایات متعددی که عناوینی در روایات بود، بگه یا فاسق، یا شارب الخمر، یا ولد از زنا، ولد حیز، ولد حرام، لم اجد که ازرا، این عناوینی بود که در روایات بود. و عرض کردیم که ولو این که در روایات متعدد این الفاظ و این عناوین ذکر شده است، ولی اینها هیچ کدام خصوصیتی نداره، بلکه مراد ایذا است که از دو تا روایت تونستیم استفاده کنیم که امام فرمود ما او رو تعذیر میکنیم برای اینکه ایذای مؤمن نکند، ایذای مسلمان نکنه. پس معلوم شد مراد ایذا است. این بحث به طور مفصل گذشت. بحث امروز القول فی القاذف والمقذوف. گفتیم در سه جهت، چهار جهت بحث میشه. اول در موجب بود، موجب حد قذف که دیروز این روزها خوندیم. بحث دوم فی القاذف، شرایط کسی که قذف می کند چیست تا حد بخوره؟ اون کسی که قذف می کنه با چه شرایطی حد قذف برش جاری می شد؟ در مسئله یک امام فرماد رضوان الله تعالی علیه یعتبر فی القاذف البلوغ والعقل، بعدم فرمود و کذا یعتبر فیه الاختیار والقصد. چهار شرط که از شرایط عامه تکلیف است. اینها برای قاذف عرض کنم که شرطه که اگر قاذف این شرایط درش باشه و قذف بکنه حد قذف میخوره. اول بلوغ، دوم عقله. بنابراین اگر صبی، شخص غیر بالغ، قذف بکنه حد قذف نمیخورد، ولو قذف بکند یک بالغ عاقل را. یک پسر بچه اگر یه مرد عاقل بالغی را نسبت زنا یا لواط به او داد حد نمی خورد، چون خودش مکلف نیست. عرض کنم که و همچنین عاقل باید باشد، اگر چنون چه مجنون دیوانه نسبت زنا داد به کسی و نسبت لواط به کسی داد، قذف کرد کسی را، حد نمی خورد چون مکلف نیست. خب دلیل مسئله که میگیم باید بالغ عاقل باشد، علاوه بر اون حد روایت رفع قلم که ما داریم که قبلا خوندیم به مکرر بحث شده، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم که روی تعبیری دارد، و رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، این روایتی که مشهور هست و مکرر هم بهش استناد شده. علاوه بر روایت رفع قلم که دلیل است بر این که قلم تکلیف برای صبی و مجنون برداشته شده و حرمت فعلی نداره، علاوه بر اون روایات هم داره. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع هم میکنه بعد از فرمایش مرحوم محقق که اعتبار میکند بلوغ و عقل را، فرمود بلا خلاف بل الاجماع به قسمیه علی، ادعای اجماع هم میکنه که مسئله اتفاقی است. خب حدیث رفع قلم که معناش این است که قلم تکلیف از صبی و مجنون برداشته شده، پس حرمت براشون نیست، قذف حرام است، از گناهان کبیر است، ولی برای صبی و مجنون حرمتی نداره چون مکلف نیست. وقتی حرمت نیست مسلم حدم نیست، چون حد برای انجام فعل محرمه، فعل محرمی مرتکب نشده تا حد بخوره. پس دلیل رفع قلم دلیل میشه برای اینکه اینها حد براشون نیست. علاوه بر او دو تا روایت اینجا داریم صحیح هست. یکی روایت فضیل ابن یسار، صحیحه فضیل ابن یسار، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا حد لمن لا حد علی. باز این روایت قبلا به مناسبت ذکر شده، لا حد لمن لا حد علی. معنای این عبارت خود امام هم توضیح میدن تو متن روایت، فرمود کسی که حد بر او جاری نیست، مثلا صبی گفتیم حد برش جاری نیست، یا مجنون لا حد علی، اون کسی است که اگر قذف بکنه خودش حد برش جاری نیست، اون وقت لا حد لمن لا حد علی، برای خاطر کسی که خودش اگر یک گناهی رو مرتکب بشه حد نمیخورد، برای خاطر او هم حد نمیزنی. پس اگر کسی قذف کرد صغیر را، صبی را، چون خود صبیر لا حد علیه، حد بر او نیست، اگر قذف بکنه کسی حد بهش نمیزنه، چون خود او ممن لا حد علیه، لا حد بر خاطر او، برای خاطر او، برای اینکه کسی قذف او را بکند او را هم حد نمیزنیم. پس لا حد، حد اجرا نمیشه، حد ثابت نیست برای کسی که لمن یعنی به نفع او، کسی را حد نمیزنیم برای خاطر کسی که لا حد علی. وقت اونی که لا حد علی کیه؟ صبی لا حد علی، مجنون لا حد علی، چون خود او ممن لا حد علی هست، لا حد برا خاطر او، کسی هم اگر او را قذف بکنه حد نمیزنیم. پس رجلی بالغ عاقلی اگر قذف بکند صبی را، چون خود صبی حد نمیخورد اگر قذف بکنه، برای خاطر قذف او هم کسی را ما حد نمیزنیم، حد قصد جاری نمی کنیم. اون ممن لا حد علیه هست، دو تا تعبیره، لا حد لمن، حد نمیزنیم برای خاطر کی، این لام لام نفعه، یعنی نه علی حدش نمیزنیم، برای خاطر او کسی رو حد نمیزنیم. لا حد، حد جاری نمیشود برای خاطر کسی که خودش لا حد علی هست. سبی لا حد علی، پس لا حد به واسطه قذف او، اگر کسی او رو قذف بکنه حد نمیخوره. خود امام تو تعبیر در متن روایت معنا میکنه، یعنی لو ان مجنونا قذف رجلا، اگر مجنون قذف کند کسی را، لم ار علیه حدا، حد من بر او نمی بینم، یعنی تکلیف حد نیست برای کسی که بر مجنونی که قصف میکند. پس مجنون میشه ممن لا حد علی. لو ان مجنونا قذف رجلا، مجنون قذف بکنه، لم ار علیه شیئا، امام فرمود من بر علیه او چیزی نمی بینم، پس لا حد بر مجنون، مجنون لا حد علی. چون اینجوره، لو قذفه رجلون، اگر این مجنون که لا حد علی، لم ار علیه شیئا، اگر قذف بکنه، اگر کسی رجلی این رو قذفش کرد، لو قذفه رجلون، این مجنون رو کسی قذف بکنه، فقال به اون شخص بگه، به مجنون بگه یا زانن، لم یکن علیه حدون. پس این دو تا رو چیز رو داره، دو طرف رو بیان میکنه. خود مجنون اگر کسی رو قذف بکنه، لا حد علی، امام فرمود لم ار علیه شیئی. چون خود مجنون اینجوریست، ممن لا حد علی هست، لو قذفه رجلو، اگر این مجنون رو کسی قصد بکنه، اونم حد برش جاری نمیشه. این روایت از نظر سند صحیح هست. عرض کنم که اسحاق ابن عمار، بله، فضیل ابن یسار این روایت رو نقل میکنه، اسحاق ابن عمار هم این همین رو از امام یه طریق دیگری، راویش اسحاق ابن عمار، این روایت راویش فضیل ابن یسار. علی حال هر دو سند، از دو سند این روایت نقل شده، هر دوش صحیح هست. گرچه این روایت صدرش اطلاق داره، میگه لا حد لمن لا حد علی، برای کسی که لا حد علی، حد جاری نمی کنیم. لا حد علی اطلاق دارد، اون کسی که حد نمی خورد هم سبی رو می گیره، لا حد علی، هم مجنون رو می گیره. پس روایت زیلش مثال که می زنه، امام فرمود لو قذفه، عرض کنم که لو ان مجنونا قذف رجلا، مثالی که امام میزند به مجنون مثال میزنه. ولی این ذیل که امام مثال میزند به مجنون، موجب تخصیص صدر نیست. صدر که میگه من لا حد علیه، اگر کسی قذفش کرد حد نمیخورد، من لا حد علیه اطلاق دارد، هم صغیر رو میگیره هم مجنون رو میگیره، هر دوشون من لا حد علیه. پس به این روایت ولو زیل میگه لو ان مجنونا قذف رجلا، راجب مجنون، مجنون هست، ولی ما به این روایت تمسک میکنیم، برای اینکه اگر کسی صغیری را، صبی را قذف بکنه یا مجنون رو قذف بکنه، در هر دو مورد بر اون قاذف حد جاری نمیشد، چون مقذوفش ممن لا حد علیه هست. نه دیگه تا عرض کردم ولو این جمعی از باب مثاله، یه مصداق مطرح میکنه. در صدر فرمود لا حد لمن لا حد علیه، کسی که لا حد علیه هست قذف او حد ندارد. اون وقت لو ان مثال میزنه، لو ان مجنونن، در مثال خب یه مصداق رو میارن، ولی از عرض کنم که بیان مصداق موجب تخصیص صدر و اطلاق صدر نمیشه، اطلاق او به قوت خودش باقی است. پس به این روایت میتوانیم تمسک کنیم که اگر کسی قذف کند صغیر را لا حد علی، کسی قذف کند مجنون را لا حد علی. چرا؟ چون اینها هم صغیر هم مجنون خودشون حد قذف برشون جاری نمیشه اگر قذف کنن کسی را. این یک روایت که دلیل از هم برای عرض کنم که راجع به مجنون هم راجع به صبی. روایت دیگر روایتی است که ابن ابی بله روایت ابی مریم الانصاری، اینم تعبیر ازش میکنن به صحیحه. حالا عرض میکنی ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الغلام لم یحتلم، پسر بچه ایست که به حد احتلام و بلوغ نرسیده. یقذف الرجل، این صبی که لم یحتلم قذف میکند مردی را، نسبت زنا میده یا نسبت لواط میده به یه رجل. هل یجلد، آیا تازیانه میخوره، حد میخوره این صغیر؟ قال لا، امام فرمود نه حد نمیخوره. و ذالک، تقریبا همون معنای روایت اولی را اینجا مطرح میکنه. علت این که این طبی را حد قذف نمیزنیم و ذالک لو ان رجلا قذف الغلام لم یجلد، برای این است که اگر یه مرد بالغی همین صغیر را قذفش بکنه، اون رجل مرد بالغی که قذف کرد صغیر را حد نمیخوره. چون اگر صغیر را قذف بکنه حد نمیخوره، صغیرم اگر او رو قذف بکنه حد بهش جاری نیست. امام و ذالک بیان این که چرا ما صغیری که قذف میکند مرد بالغ را چرا حد نمیزنیم، چون مرد بالغم اگر صغیر را قذف بکنه حد نمیخوره. و ذالک لو ان رجلن قذف الغلام، مرد بالغی قذف بکند صغیر را لم یجلد. عرض کنم که اون روایت اولی که خوندیم، روایت صحیح فضیل ابن یسار، روایت عرض کنم که بله یک باب 19، روایت یک از باب 19 از ابواب مقدمات الحدود، و این روایت ابی مریم روایت یک از باب 5 از ابواب حد قذفه. عرض کنم که روایت دوم، روایت ابی مریم انصاری، در این روایت در سند عرض کنم که سلیمان ابن این قاسم ابن سلیمان هست در سند این روایت، ان سلیمان از ان قاسم ابن سلیمان ان ابی مریم الانصاری ان ابی عبدالله علیه السلام. قاسم ابن سلیمان در کتب رجال مدحی ازش نیست، توثیق نشده بالخصوص، ولی در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله تعالی علیه در روایتی این قاسم مطرح شده، در سند روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، تو سند روایت قاسم هست و مرحوم علی ابن ابراهیم در اول در مقدمه تفسیر تعهد میکنه که اون روایاتی که من در این کتاب نقل کردم روایات از راویانی است که من بهشون اعتماد دارم و ثقه هستند. تقریبا توثیق میکند به نحو العموم نه به نحو الخصوص. یه وقت یه نفر راوی رو در کتب رجالی میگه مثلا فلانون ثقتون، فرض کنید ابان ابن تقلب ثقتون، زراره ثقتون، یه وقت اینجور میگن، اینو میگیم توثیق بالخصوص. یه وقت اینجور توثیق داریم، میگه مجموع روایاتی که من در این کتاب نقل میکنم از راویانی هست که همشون ثقه هستند و مورد اعتماد. علی ابن ابراهیم رئیس قمیگین، شیخ قمیگین، اول کسی که روایات کوفیون رو در قم آمد نشر داد، با اون عرض کنم که جلالتی که داشت، با اون مقامی که مثلا در اون موقع داشت، از اصحاب امام بود و جلیل القدر، از مشایخ اجازه است، افراد زیادی از او اجازه گرفتن، خودش از مشایخ اجازه روایی می داده. ایشون در کتاب تفسیرش میگه راویانی که من ازشون این روایات رو نقل می کنم همه شون ثقه هستن. یکی از راویان همین قاسم ابن سلیمانه که در کتاب تفسیر ایشون ازش روایت نقل شده. این روایت، این میشه توثیق به نحو العموم و هازا کافه. در توثیق شرطش نیست که توثیق به نحو خاص بشه بگن ثقتون. نظیر این رو مرحوم ابن قولوی هم داره در کتاب کامل الزیارات، عرض کنم که در اول کتابشون هم نقل میکنه تمام راویان این احادیثی که من در کتاب کامل الزیارات ازشون نقل کردم همه شون ثقه هستن. لذا مرحوم آقای خویی با اون دقتی که میکنه گاهی از اوقات یه شخصی رو مثلا ایشون فرمود ثقتون و روایتش مورد قبوله، برای اینکه در سند کامل الزیارت واقع شده. چون در سند روایات کامل الزیارت اسمش برده شده پس ثقه است، چون مشمول اون توثیق ابن قولوی میشه. همین روایت رو هم، روایت ابی مریم که قاسم ابن سلیمان درش در سند واقع شده، مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه صحیحه، صحیحه ابی مریم، با اینکه سلیمان در روایات در کتب عرض کنم که بله رجال مت نشده. همین رو کافی میدونم. بنابراین اگر کسی توثیق بشه به نحو العموم بگن مجموع اینها ثقه هستن، مثل این است که تک تک رو بگه هازا ثقتون، هازا ثقتون، هازا ثقتون، فرق نمی کنه. و این عرض کنم که توثیق عمومی برای قاسم ابن سلیمان هست. لذا عرض کردم آقای خویی هم فرمود صحیحه قاسم ابن سلیمان. پس این دو روایت هر دو از نظر سند صحیح هست. حالا این میگن این اواخر برگشته، برای بله حالا ایشون برگشته باشد، علی حال این مطلب خیلی روشنه که توثیق عمومی هم کافی است. این دلیل بر مسئله ما که میگیم یشترتو در قاذف این که بالغ عاقل باشد. اگر غیر بالغ باشد، غیر عاقل باشد، مثلا صبی قصف بکنه یا مجنون قصف بکنه، حد برش جاری نیست. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد نعم لو کان ممیزن یؤثر فیه تعدیب ادب علی حسب رأی الحاکم. صغیر اگر قذف بکنه حد برش جاری نیست، اما اگر ممیز باشه تعذیر میشه. اگر صغیریست که میفهمه، مثلا 13-14 سالشه، تشخیص میده داره چی میگه، داره نسبت زنا به شخصی میده، ممیز تمیز میده، چون شرط بلوغ است حد جاری نیست، ولی یعذر تعذیر میشه. فرمود لو کان ممیزن، اگر اون صغیر ممیز تمیز میده، قریب به بلوغ است، یؤثر فیه تعدیب، تعدیب درش تأثیر میذاره، بازدارنده است تعدیب براش، ادب علی حسب رأی الحاکم، تعذیر میشد، مقدار تعذیرم بسته به نظر حاکم است. خب دلیل بر تعذیر چیست؟ این که حد نمیخوره. گفتیم چرا حد نمیخوره؟ چون فعل حرام مرتکب نشد، تکلیف قلم تکلیف نداره، فعل حرام مرتکب نشده، پس حد جاری نیست. میگیم اگر تأثیر داره درش تعذیر و ممیزه، تعذیر میشد. به چه دلیل؟ مرحوم صاحب جواهر بعد از کلام مرحوم محقق که فرمود تعذیر میشه، ایشون تعبیرشون این هست که کفن ان مثل ذالک، این تعذیر این تأثیر را داره، بازدارندگی داره. اگر اون صغیر ممیز تمیز میده، برای کف از تکرار، بازدارندگی، نگاه دارنده باشد این تعذیر او را از اینکه دفعه دوم قصف بکنه. پس دلیل بر این که ما تعذیرش میکنیم برای این است که این تعذیر مؤثر واقع میشه، بازدارنده اوز از تکرار. این وجه رو مرحوم صاحب جواهر میارد، کفن ان اداء مثل ذلک، برای این که مثل او رو انجام نده. خب میشه اشکال کرد به این حرف که اگر حرام مرتکب میشد، میگیم باید بازدارنده باشه، یه کاری بکنیم که دیگه نکنه. فرض این است که این حرام نیست براش، پس به چه دلیل ما نهیش بکنیم؟ بازدارنده یعنی کسی رو از عمل حرام باز بداریم. اگر فعل محرمی بود، چون تکلیف ندارد حد نمیخوره، اما باز فعل محرم رو مرتکب شده، بگیم برای اینکه دیگه تکرار نکنه حدش، تعذیرش بکنیم. خب اگر فرض کردیم قلم تکلیف ازش برداشته شده و اصلا این فعل براش حرام نیست، به چه دلیل ما بگیم تعذیرش بکنیم برای اینکه بازدارنده باشد؟ بازدارندگی از فعل محرمه، نه از فعلی که برای او حرام نیست. بله بفرمایید. فرمایش داشتید؟ مرحوم آقای گلپایگانی اینجا این ایراد را دارن و به نظر می رسد که ایراد ایشون به جا و صحیح باشه. ایشون در همون تقریرات درسشون در کتاب عرض کنم که اسم کتابشون الدرر المنزود جلد دوم صفحه 161 اگر مراجعه بفرماید، ایشون فرماد که برای تعبیرشون اینه، فرماد بله ولی علم باید دانسته بشه که ما در مقام این نیستیم که بگیم هیچ صغیری عرض کنم که غیر بالغی تعذیر نمیشه. ما نمیخوایم اینو بگیم، چون بعضی جا دلیل داریم. مثلا در باب سرقت دلیل داریم که اگر صغیر دزدی کرد، دلیل داریم که حک میکنن انگشتاش رو، خراش میدن. اگر بالغ سرقت بکنه انگشتش رو قطع میکنن، اما صغیر رو خراش میدن انگشتاش، پس اون دلیل داره. در باب لوات قبلا خوندیم دلیل داشتیم که یک مردی با پسر بچه‌ای لوات کرده بود، امیرالمؤمنین برای اون مرد حد لوات جاری کردن و اون پسر بچه رو تعزیر کردن، فرمود لامکان که ایا، چون تمکین کردی، چون تمکین کردی که اون مرد با تو لوات کرد، از این جهت تعزیر شدی. خب پس دلیل داریم، هر جا دلیل داریم میگیم، اما از این مواردی که خاص میگه تعذیر میشد صغیر، نمیتونیم یه حکم کلی در بیاریم بگیم پس هر کجا صغیر فعل گناهی مرتکب شد تعذیر میشد. یه همچه حکم کلی نمیتونیم از روایات در موارد خاص استظهار بکنیم. بله هر جا دلیل داریم میگیم، مثل در باب سرقت، در لواط، در کل، در نماز فرمود مروهم بالصلاح، و اگر چنانچه باز انکار میکنن کتکشون بزنید تا نماز بخونن. خب دلیل داریم. اما در روزه میتونیم این کار رو بکنیم، بهش میگیم روزه بگیر، نگرفت کتکش بزن، نداریم همچی دلیل. در نماز فرمود، اما در صوم دیگه نفرموده. و از این موارد خواستم که فرمود صغیر رو تعذیر میکنیم، نمیتونیم یه حکم کلی در بیاریم که بگیم پس هر کجا صغیری گناهی مرتکب شد باید تعذیر بشد. و ایشون تعبیر میکند که در بین، عرض کنم که متشرعه هم همچه چیزی متعارف نیست که بیان بچه ها رو کتک بزنن برای اینکه فعل حرامی مرتکب شده. فرمود لم یعهد، از عادت متشرعه که بناشون بر این باشد که اطفال رو اگر گناهی، دروغ گفت، غیبت کرد، نمیدونم فلان گناه رو مرتکب شد، اینا بیان تعذیرشون بکنن، معهود نیست. بلکه فرمود ما خلافش هم از خیلی کلمات علما در میاد که میگن تعذیر نداره. بله نه دیگه، قیاس میشه. در یه جا فرمود در صلات فرمود بزنید اونها را، امرشون کنید به نماز و اگر قبول نکردن بزنید. حالا در روزه ما میگیم امروز باید روزه بگیری، نگرف، میتونیم کتک بزن از نظر شرعی؟ چرا دیگه، ببینید هر موردی دلیل میخواد. اصل این است که اینها تعذیر نشن، اصل به عدمه. در هر کجا دلیل داریم ما قائل میشیم. حرف خوبی حرفه ایشون. حالا عرض کردم امام اینجا تعبیر میکنن که یعذر، اگر ممیز هست تعذیرش میکنی. مرحوم محقق صاحب شرایع هم باز میگه اگر ممیزه تعذیر میشه، تعدیب درش تأثیر میکنه. ولی فرمایششون به نظر میاد حرف خوبیست، بگیم تعذیر میشه اگر چنانچه تعذیرش تأثیر درش میکنه. این چه تأثیری ما میخواییم؟ تأثیر میخواییم برای اینکه فعل حرام مرتکب نشه، با اینکه حرام نیست براش، لذا گفتیم حد جاری نمیشه. اگر حد جاری نمیشد، چون رفع القلم عن السبی، قلم تکلیف ازش برداشته شده، به این روایت تمسک میکنیم برای رفع حد از او. خب اگر تکلیف نداره حرمت نداره، حرمت که نداره حد جاری نیست. خب تعذیر چرا ما بازدارندگی کنیم؟ اگر دلیل داشته میگفتیم، اما اگر دلیل نداریم، چون یه جا دیگه دلیل داریم، در باب سرقت دلیل داریم که تعذیر بشه صغیر، در باب لواط دلیل داریم، وقت چون اونجا دلیل داریم بگیم پس هر کجا صغیر مرتکب فعل حرامی شد، مرتکب گناهی شد، بگیم تعذیر بکنیم. این استفاده کلی از یه موارد خاص وجهی به نظر نمیرسه. لذا ایشون هم تأیید میاره که لیس فی عادت المتشرعه و لم یعهد منهم انهم کانوا یعذرون اطفالهم علی ذلک. ما ندیدیم افراد متشرع متدینین از علما بلد اگر بچهش دروغ گفت تعذیرش بکنن، معروف نیست، متداول نیست یه همچیزی. اون وقت فرمود ولی علم انا لسنا به صدد اثبات عدم ورود تعذیر للاطفال اصلا. نمیخوام بگیم اصلا ما دلیلی نداریم که صغیر رو میشه تعذیر کرد، ما اینو نمیخوام بگیم، چرا در مواردی دلیل داریم، اما حرف ما اینه که نمیتونیم از اون موارد خاص حکم کلی در بیاریم، بگیم پس هر کجا صغیر فعل محرمی را مرتکب شد تعذیر بشه. این حکم کلی را نمیتونیم استفاده کنیم. به نظر میاد حرف خوبی است. بنابراین هر جا دلیل داریم که اگر سبی صغیر غیر ممیز فعل محرمی را مرتکب شد تعذیر میشه میگیم، اما اون جاهایی که دلیل نداریم نمیتونیم، تقریبا قیاس میشه. بله، پس باید قیاس بکنیم تا باب اجتهاد باز باشد. نه این نیست، اینجا عرض کنم
دست به والدین تو تربیت کنم، تربیت به معنای تربیت به عنوان تربیت یه مثلا بدعادت نشه و از این کارا نمیدونه، دست به والدین حاکم هم میتونه، اگر اینجوری هست خب حاکم هم میتونه یه تعدیلی در نظر بگیره غیر اون تعدیل اصطلاحی که
همون تعدیبی که والدین میگن تعدیب، یعنی تعذیر، مراد از تعدی تعذیره. والدین میتونن نهیش کنن، بازدارندگی مثلا متعارف بین پدر و فرزند، اما حکم تعذیر میخوان شلاق بزنن. ده خیلی خوب دیگه، ما میگیم ببینید فتوا اینه، یعذر به ما یراه الحاکم، حاکم مقدارش حاکم تعیین کند چند ضربه شلاق. این آی گلپایگانی فرمود معهود نیست، بین متشرع معهود نیست که این جور تعذیر بکنن. بله، حالا پدر رو عرض کنم که ولی نهی میکند، یه تعدیب مثلا تشری بهش میره، اون یه حرف دیگه است. عرض کنم که سوم، شرط سوم این بلوغ و عقل بود، شرط سوم اختیار که باید مختار باشد. اگر کسی مکره شد و از روی اکراه عرض کنم که قذف کرد، اینم باز حد نداره، به دلیل همون رفعه عرض کنم مستکره و علی، حدیث رفع دلالت بر این داره. یکی هم قصد معتبره که باید قاصد باشه. لذا اگر کسی سهوان میخواست یه حرف دیگه بزند، این حرف از دهنش در اومد بدون توجه، یهو سبق لسان شد، یه نسبت مثلا زنایی به کسی داد، یا رو غفلت غافلن یا نائمن، اگر به این تعبیرات به این حالات کسی قصد بکنه میگیم قصد نداره، و کسی که قصد ندارد حد نداره. دلیلش هم این است که صدق رمی نمی کند. اونجا که میفرماد الذین یرمون المحسنات، رمی میکنن یعنی نسبت زنا میده. کسی که سهوًا یک کلامی سبق لسان شد از دهانش در اومد نمیگن رمی کرد، صدق این که نسبت داد نمیکند. پس از این جهت که میگیم باید صدق کند نسبت میده، اون کسی که قصد ندارد بلا قصد میگه، این حد برش جاری نیست. این چهار شرط. بله، فرق نمی کنه دیگه، عصبانی باشد یا غیر عصبانی،
قصد داره اون کسی که عصبانی مثلا سر دعوای حرف درش بیاد میگه
ظاهراً قصد داره دیگه، نمیشد بدونه، یعنی نمیشه بگیم سبق لسان. بله. و صلی الله علی سیدنا محمد.